ساعت 5 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. نشست اعضای کمیسیون مشترک برجام در وین آغاز شد. برایان هوک میگوید شرکت‌های اروپایی باید بین تجارت با آمریکا یا ایران یکی را انتخاب کنند. و نشست گروه 20 کار خود را در ژاپن آغاز کرد. نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور مقام‌های بریتانیا، آلمان، فرانسه، روسیه، چین و ایران ظهر روز جمعه در وین آغاز شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های ایران این نشست را آخرین فرصت برای نجات توافق هسته‌ای دانستند. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، پیش از آغاز این نشست با انتقاد از طرف‌های مقابل برجام گفت:
جمهوری اسلامی ایران یک سال تحمل کرد، یک سال صبر راهبردی نشون داد از خودش و فرصت کافی در اختیار کشورهای باقی مانده در برجام، به خصوص کشورهای اروپایی قرار داد، فرصت کافی برای دیپلماسی ایجاد کرد، ولی خب نتایجی که باید و شاید بود رو ما نتونستیم بهش دست پیدا بکنیم.
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران طی هفته‌های گذشته بارها از کاهش تعهدات ایران در چارچوب برجام خبر داده و اعلام کردند که از سقف تعیین شده در برجام برای ذخیره اورانیوم غنی شده عبور خواهند کرد. در مقابل، کشورهای اروپایی از ایران خواستند به تعهدات خود پایبند بمانند. آمریکا که از برجام خارج شده میگوید تحریم‌ها به ایران این حق را نمی‌دهد که برنامه هسته‌ای خود را سرعت ببخشد. برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، روز جمعه اعلام کرد شرکت‌های اروپایی باید بین تجارت با آمریکا یا ایران یکی را انتخاب کنند. وی با بیان اینکه واشنگتن بارها برای مذاکره با تهران اعلام آمادگی کرده است، افزود تحریم‌ها تا زمان تغییر رفتار حکومت ایران ادامه خواهد داشت. برایان هوک همچنین تاکید کرد که هر گونه واردات نفت خام ایران مشمول تحریم‌های آمریکاست و هیچ معافیتی در این زمینه وجود ندارد. دولت آمریکا اردیبهشت ماه امسال معافیت خریداران نفتی ایران را لغو کرد. با این حال، روز پنجشنبه گزارش‌های منتشر شد مبنی بر اینکه ایران با دور زدن تحریم‌های آمریکا از طریق مالزی نفت خود را می‌فروشد. نشست سران گروه 20 صبح روز جمعه کار خود را در شهر اوساکا واقع در غرب ژاپن آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، تنش در خاورمیانه، تجارت جهانی و تغییرات آب و هوایی در جهان از محورهای اصلی نشست امسال خواهد بود. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، که برای شرکت در نشست گروه 20 به ژاپن رفته است، در حاشیه نشست با همتای ژاپنی خود شینزو آبه دیدار کرد و این دو رئیس جمهور بر ضرورت همکاری‌های دیپلماتیک در قبال ایران و کره شمالی تاکید کردند. دونالد ترامپ همچنین با همتای روس خود ولادیمیر پوتین درباره روابط دو جانبه مسکو واشنگتن، توافق هسته‌ای ایران، نارامی‌های سوریه و وضعیت ونزوئلا و اوکراین گفتگو کرد. در حالی که دبیرکل سازمان ملل در این نشست خواستار کاهش تنش میان تهران و واشنگتن شده بود، آقای ترامپ گفت برای رفع تنش‌ها با ایران عجله‌ای ندارد. و سرانجام این که عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، اعلام کرد در صورتی که اینستکس غیر کاربردی باشد، گام‌های بعدی ایران قاطعانه خواهد بود.
به هر حال باید گامی اگر اروپایی ها برمیدارن که اینستکس رو راه اندازی بکنن، جوابگوی نیازهای ما باشه، جوابگوی خواسته های ما باشه. اگر هم ببینیم یک مکانیزم عادی و سوری هست، قطعا جمهوری اسلامی ایران نخواهد پذیرفت و در موعد مقرر گام دومش رو قاطعانه برخواهد داشت.
او شامگاه پنجشنبه در مصاحبه با خبرنگاران در ارومیه کشورهای اروپایی را به تأخیر در اجرای این سازوکار مالی متهم کرد و گامهای بعدی ایران را منوط به اقدام عملی کشورهای اروپایی در خصوص برجام دانست. بریتانیا، آلمان و فرانسه، سه کشور اروپایی حاضر در برجام، سازوکار ویژه‌ای را موسوم به اینستکس راه اندازی کردند که با وجود تحریم‌های واشنگتن علیه تهران، تجارت با ایران را امکان پذیر می‌کند. این سازوکار مالی ویژه که آمریکا منتقدانه است هنوز اجرایی نشده است. اجازه بدین از این خبر فاصله نگیریم. در رابطه با اینستکس، نظرات فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم فرانسه، رو بشنویم.
اینستکس در درجه اول یک شرکت مالی هست، بانک نیست. همونطور که از عنوانش برمیاد تسهیل کننده مبادلات مالی است. هدف این بوده از ایجاد اینستکس که پولی جابجا نشه تا با برخورد و مخالفت دستگاه قضایی آمریکا و تحریم‌های اقتصادی آمریکا قرار بگیره. مکانیزم به این صورت عمل میکنه که مثلا یک شرکت ایرانی کالایی رو به اسپانیا صادر میکنه، ما به ازای نقدی این کالا به صندوق اینستکس منتقل میشه. بعدن اگر یک شرکت آلمانی بخواد کالایی رو به ایران صادر بکنه، مثلا مواد دارویی یا مواد غذایی، پولش رو از این صندوق اینستکس برداشت میکنه و به همین علت هست که پولی عملا جابجا نمیشه. خب این مکانیزم دو ایراد اصلی داره، دو ضعف عمده داره. ضعف اولش این هست که شامل مبادلات نفتی نمیشه، یعنی در واقع اروپایی ها از ایران نفت نمیخرن، کالاهای غیر از نفت از ایران میخرن، کالاهای غیر نفتی که بعضی از اونها مورد مجازات آمریکا قرار گرفته، به خصوص بخش بزرگی از مواد پتروشیمی و میعانات گازی. در واقع چیزی برای ایران نمیماند که به اروپا صادر بکنه و پولی واریز بشه به اینستکس. چون ایران نمیتونه نفت صادر بکنه به اروپا، در نتیجه پول زیادی در اینستکس نمیمونه و به همین علت هست که اروپایی ها برای جبران این نقص تصمیم گرفتن که خودشون یک خط اعتباری به ایران بدن و ایران از طریق این خط اعتباری کالا وارد کنه. منتها کالاهایی که عمدتاً ایران میتونه از اروپا وارد بکنه مواد غذایی هست و همینطور مواد دارویی، و در واقع این یک اقدام بشر دوستانه است. ابتکاری نیست که بتواند واقعا برای ایران در عرصه مبادلات بازرگانی با اروپا مؤثر باشه.
نظرات فریدون خاوند رو شنیدید درباره اینستکس و جزئیات اون.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
ساعت 57 دقیقه است در ایران. اجازه بدید که همراه بشیم با مهتاب وحیدی راد، سری بزنیم به مجله ملاقات. مهتاب امروز به زندگی و کارنامه سیاسی محمد علی زحمتکش پرداخته.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. معلم بازنشسته و فعال صنفی معلمان است که در شیراز زندگی می کند، اما همکنون در زندان این شهر محبوس است. محمد علی زحمتکش 17 اردیبهشت ماه امسال به زندان رفت تا محکومیت 2 سالش را بگذراند. این معلم بازنشسته که در تحصن و اعتراضهای سراسری معلمان در پاییز سال گذشته شرکت کرده بود، 22 آبان ماه 97 توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. همزمان با ده‌ها معلم دیگر که همان زمان در شهرهای مختلف ایران احضار یا بازداشت شدند. محمد علی زحمتکش پس از حدود 3 هفته بازداشت و بازجویی توسط ماموران اطلاعات سپاه فجر استان فارس در آذر ماه 97 با وثیقه آزاد شد، اما برای او پرونده تشکیل و به دادگاه انقلاب شیراز ارسال شد. شعبه 1 دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی ساداتی این فعال صنفی معلمان را به تبلیغ علیه نظام و توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی متهم کرد. اتهامی که برای او حکم 2 سال زندان و 1 سال تبعید به ارسنجان را به دنبال داشت. رسیدگی به وضعیت معیشتی فرهنگیان، آموزش رایگان و آزادی معلمان و فعالان صنفی زندانی از جمله خواسته های معلمانی بود که پاییز سال گذشته دست به اعتراض زدند. اعتراضی که مدافعان حقوق بشر آن را مسالمت‌آمیز توصیف کردند. اما حضور در این تجمعات به یکی از اصلی ترین مصادیق اتهام‌های این معلم در پرونده قضاییش تبدیل شد. محمد علی زحمتکش باید 2 سال آینده را در زندان عادل‌آباد شیراز سپری کند و پس از آزادی هم برای گذراندن حکم تبعیدش راهی شهرستان ارسنجان شود.
مجله ملاقات رو شنیدید، کاری از مهتاب وحیدی راد. اما جشنواره جهانی مونیخ به عنوان بزرگترین رویداد سینمایی اروپا در فصل تابستان کار خودش رو آغاز کرده. فیلم‌های با نام تهران، شهر عشق و کرم شبتاب نام 2 فیلمی‌اند که از ایران از سینماگران داخل و خارج ایران در این جشنواره حضور خواهند داشت. جزئیات بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
در آلمان همه ساله 3 جشنواره بزرگ جهانی فیلم فعالیت دارند که اولی در اوائل سال در برلین، دومی در آغاز تابستان در مونیخ و سومی هم در اواخر سال در شهر هامبورگ. به این ترتیب پس از فستیوال برلین و یا برلیناله، جشنواره مونیخ دومین رویداد بزرگ سینمایی آلمان است که شامگاه پنجشنبه با فیلمی به نام هنر خوددفاعی ساخته کارگردان 32 ساله آمریکایی رایلی استیرنز 37مین دور از فعالیت سالانه خود را آغاز کرده. از 180 فیلمی که به این جشنواره تابستانی راه یافته، 50 فیلم اولین نمایش جهانی خود را در مونیخ پشت سر می‌گذارند. این فستیوال که امسال قدرت واقعیت را بحث محوری خود قرار داده، علاوه بر فیلم‌های کوتاه و بلند داستانی، به سینمای مستند دنیا هم توجه خاصی دارد و به فیلم‌های برگزیده در 8 بخش جوایز ویژه‌ای هم اهدا می‌شود. به 37مین جشنواره جهانی فیلم در مونیخ امسال تنها 2 فیلم از سینماگران داخل و خارج ایران راه یافته که تهران شهر عشق و کرم شبتاب نام دارند. فیلم سینمایی تهران شهر عشق ساخته علی جابر انصاری است که پیش از این در چند جشنواره جهانی هم تحسین شده. این فیلم دارای 3 بخش و یا 3 اپیزود است که در هر بخش آن داستان زندگی شخصیت مستقلی روایت می شود. اولین شخصیت داستانی فیلم تهران شهر عشق یک قهرمان بدنساز پیشین است. دومین شخصیت یک منشی کلینیک زیبایی و لاغری است و بالاخره سومین شخصیت داستانی فیلم یک مداح افسرده مذهبی است که هر یک از آنها به نوعی به شدت از احساس تنهایی رنج می‌برند. ناگفته نماند که داستان این 3 شخصیت با نام‌های مینا، وحید و حسام در این فیلم به طور موازی پیش می‌روند. دیگر فیلم ایرانی که به جشنواره امسال مونیخ راه یافته، کرم شبتاب نام دارد و از ساخته بانی خوشنودی کارگردان ساکن فرانسه است. داستان فیلم از رامین، پناهجوی همجنسگرای ایرانی سرگردان، میگوید که از ترکیه به جای اروپا سر از مکزیک درآورده. رامین همچنان تلاش می‌کند از مکزیک راهی اروپا شود، ولی هزینه بالایی که قاچاقچیان انسان مطالبه می‌کنند رامین را وادار کرده تن به ماندن در همان بندر دورافتاده مکزیک دهد.
الو حسام.
سلام،
من دیگه چون بندر دارم سعی میکنم برگردم ترکیه.
دیوونه شدی؟
جشنواره جهانی فیلم در مونیخ از شامگاه پنجشنبه این هفته به مدت 10 روز درهای خود را به روی دوستداران هنر 7 سینما باز کرده. به این فستیوال 180 فیلم کوتاه و بلند داستانی از 62 کشور دنیا از جمله ایران در 8 بخش گوناگون اکران می شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارش همکارم شهرام میریان بود از جشنواره جهانی مونیخ که دو فیلم از ایران هم در اون شرکت دارند. تا ساعت 5:30 که شنونده سرخط خبرها باشید.